سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشستید. در ایران سخنرانی‌های تبلیغاتی نامزدهای ریاست جمهوری همچنان ادامه دارد. زمینه اصلی این سخنرانی‌ها انتقاد از عملکرد دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری کنونی در نظام اسلامی انقلابی ایران است. در برابر محمود احمدی نژاد می‌گوید اگر پاسخ انتقاد کنندگان را نمی‌دهد بدین معنا نیست که پاسخی ندارد. آن سوتر آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به سخنرانی‌های برخی از نامزدهای انتخاباتی می‌گوید آنچه در مورد وضع کشور می‌گویند خلاف واقع است. در این میان آقای پرویز داوودی معاون اول ریاست جمهوری اسلامی ایران نیز میگوید اقتصاد ایران یکی از باثبات‌ترین اقتصادهای دنیاست. وی میافزاید که دشمنان نمیخواهند ایران به علم دست یابد و جوانان ایرانی را از دانشگاه‌های خود اخراج میکنند. این مقام دولتی در ایران افزود دولت آقای احمدی نژاد گام‌های بزرگی در راه گسترش علم و فرهنگ در ایران برداشته است. آن سوتر از ایران دیدار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از مصر از سوی ناظران اوضاع خاورمیانه دیداری بسیار با اهمیت تلقی شده است. همچنان که پیشاپیش تفسیرهای گوناگونی درباره سفر ماه آینده پرزیدنت اوباما به مصر منتشر شده است. بررسی میکنیم مهمترین خبرهای ایران و منطقه را در گفتگو با میهمانان چهارشنبه شبهای تفسیر خبر در لندن. آقای علیرضا نوری‌زاده نویسنده روزنامه‌نگار و مدیر مرکز مطالعات ایران و عرب و در استودیو آقای محسن سازگارا مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در واشنگتن. تا لحظات دیگر. به اتفاق آقای سازگارا به لندن میریم. سلام به شما آقای نوری‌زاده.
درود به شما جناب چالنگی عزیز، درود به دکتر سازگارا و همینطور همه بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا به ویژه در خانه پدری.
خب خوشحالیم هر دو مهمان چهارشنبه شب‌های ما به خونه بازگشتن. آقای سازگارا بعد از لس‌آنجلس در اینجا هستن. آقای نوری‌زاده به طور مختصر میپرسیم منظر انتخابات الان در چه مرحله است؟ بازتاب چه چیزی است در درون جامعه ایران و در عرصه سیاسی جمهوری اسلامی ایران؟
جناب چالنگی اجازه بدید من از فرصت استفاده کنم ضمن ابراز شادمانی از آزادی رکسانا صابری روزنامه نگاری که بدون هیچ دلیلی تنها به خاطر یک بازی سیاسی زشت به زندان افتاد، اتهام جاسوسی به او زدن و به 8 سال زندان محکوم شد و بعد هم خودشون ناچار شدن آزادش کنن چون آمریکا حاضر نشد که افراد مال سپاه پاسداران و سپاه قدس رو آزاد کنه. ولی در این حال میگویم ای کاش امروز این شادمانی رو به دیدن امیدرضا میرسیافی هم داشتیم که بیگناه در زندان او را میراندن و همینطور آقای آیت الله بروجردی رو میدیدیم که 9 روز اعتصاب قضا کرده و هر نوع ارتباطی رو با او قطع کردن. بنابراین دلم خواست آغاز برنامه با آنها سخن بگویم و سپس چشمنداز انتخابات. چون این که پیداست جناب چالنگی انتخابات این بار 4 حریف اصلی داره که همشون از سنگین بحث‌های سیاسی نظام هستن. آقای موسوی، میرحسین موسوی نخست وزیر 10 ساله و سپس ناظری که از دور دستی بر آتش داشت و به قول دکتر سروش در این سالها در دردهای مردم شریک نبود و دورا دور ناظر و نگاه میکرد و نقاشی میکرد. آقای سردار سرلشکر سپاه پاسداران دکتر آقای رضایی، بله، و محسن رضایی که ایشان هم به عنوان فرمانده کل سپاه پاسداران و یکی از بنیانگذارانش دیر سالی در صحنه نظامی بودند و سپس به صحنه سیاسی آمدن زیر بال آقای هاشمی رفسنجانی در مجمع تشخیص مصلحت به عنوان دبیرش و دوره پیشم نامزد شدند، ولی خیلی زود خود رو کنار کشیدن پیش از آن که قضایا جدی تر بشه. و همینطور خب آقای مهدی کروبی رو داریم که به عنوان دو دوره رئیس مجلس، رئیس بنیاد شهید، رئیس بعثه حج و نماینده رهبر در حج حضور داشته در صحنه. میراثدار آیت الله خمینی است، کسی است که کفن و دفن آیت الله را انجام داد و آن همون موقعی که سرگرم وداع بود در خبرگان برای آقای خامنه ای بیعت گرفتند. به هر حال اونم آقای کروبی است. و بعد میرسیم به آقای محمود احمدی نژاد که به هر حال رئیس جمهوری است و فردی زاده آرادان که آمد و به ریاست جمهوری این کشور رسید از فرماندهی در جبهه ها و بعد سپاه و بعد فرمانداری در شهرهای کوچک تا استانداری اردبیل و شهرداری تهران. اما در کنار این چهره های دیگری هم هستند که حضورشون در صحنه منوط به میل و رغبت آقای خامنه ای است. یعنی باید ببینیم آیا آقای خامنه ای به خاطر یک نامه‌ای که آقای شعله سعدی برای ایشون دادن آنقدر این نامه قضیه رو شخصی میکنه که اجازه ندن ایشون، که به هر حال از شرایطی که اینا برشمردن ایشون داره، معلم حقوق، وکیل دادگستری است، تجربه سیاسی هم داره، میتونه باشه، یا آقای اکبر اعلمی که به هر حال فردی است دارای سابقه در نظام، نماینده مجلس و آدمی هم هست که شرایطی که اینا برشمردن داراست. باید دید آیا به این دو تن نیز اجازه داده میشه انتخابات شش ضلعی میشه، یا آیا خانم رفعت بیات فقط باید رویای این رو داشته باشه که روزی زنان در انتخابات باشن. چشمنداز به طور کلی این است که در یک سو دو اصولگرا رو داریم، یک اصولگرای شیکتر که همسر ایشون با روسری رنگی و دست در دست همسرش بیرون میاد که چقدرم تصویر قشنگی بود، یعنی آقای میرحسین موسوی که من ایشون رو اصولگرا میدانم نه اصلاح طلب، و در کنارش آقای احمدی نژاد اصولگرای متعصبتر که یه خودم از نظر زمانی میتوان گفت عقب مانده تر از آقای موسوی است. و اون سو دو نامزد داریم، یکی واقعیتگرا پرگماتیک و حرفایی هم میزنه که خب برای من گوش خیلی تازگی داره، و یکی هم آقای محسن رضایی که به دنبال کابینه ائتلافی است. این چشمنداز کلی انتخابات است.
خوش اومدین آقای سازگار.
ممنونم. من هم از سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای دکتر نوری‌زاده و همه بینندگان.
خب آقای سازگار، این چهرهایی که معرفی شدن بازتاب دهنده چه خواستایی از مردم هستن؟ آقای آیت الله خامنه ای که گفتن که برخی از اینا حرفایی رو میزنن که واقعیت نداره، از جمله در مورد اقتصاد کشور که بسیارم خوبه به گفته آقای خامنه ای. برای این نامزدها چی میگن اساسا؟ مگر مورد تایید ضمنی خود ایشون نیستن نامزدها به نحوی؟
ببینید چند تا نکته تو این سوال شما هستش، اگه اجازه بدید من یکی یکی سری بازش کنم. نکته اول در سوالتون این است که آقای خامنه ای در واقع از باهی بسم الله تا نون پایان انتخابات دست خودشه. ایشون تعیین میکنه کی بیاین مبارزه کنین، چون چند وقت پیش گفتن حالا زوده، حالا تبلیغ انتخاباتی نکن. ایشون تعیین میکنن که کی چی بگه، برای اینکه ایشون دیروز در سنندج گفتن نه دیگه زیاد نگین، اقتصاد بد نیست، خوبه که حالا من اینم عرض میکنم خدمتون. ضمناً ایشون لیست شورای نگهبان رو میبرن میذارن جلوی ایشون. من فقط پیش خودم فکر میکردم مطلبی که آقای دکتر شعله سعدی گفتن به نظر من تایید یا عدم آقای نوری‌زاده گفتن تایید یا عدم تایید آقای دکتر شعله سعدی یک ملاک خیلی خوبیه برای اینکه آقای دکتر شلسادی ضوابط مندرج در قانون رو داره.
آقای علمی هم همین.
آقای علمی هم همینطور. دو تا دکترا داره ایشون، دکترا حقوق، دکترا علوم سیاسی، استاد دانشگاه تهران، وکیل مجلس بودن آقای علمی هم همینطور و شرایط مندرج در قانون رو. تنها مشکل ایشون به شخص آقای خامنه‌ای انتقاد داره و به شخص آقای خامنه‌ای انتقاد کرده و میکنه. بنابراین لیستو که میذارن جلو، یعنی شورای نگهبان هیچ دلیل قانونی نداره رد کنه الا اینکه شخص آقای خامنه‌ای نگاه میکنه، تجربه که من خودم هم داشتم، میبرن لیستو خود ایشون، حتی انتخابات مجلسم ایشون بنابراین تعیین میکنه که کی کاندیدا بشه کی نشه. و اگر آقای شلسدی رو رد بکنن که خیلی هم میگن رد میکنن، باید بدونیم که شخص آقای خامنه‌ای حاضر نیست هیچ انتقادی رو بپذیره.
همینجا یه پرانتز کوچیک من باز کنم، یه سوالی هست اینجا. مثلا فرض کنیم این اتفاق خیلی افتاد، آقای علمی یا آقای شلسدی فرض کنیم رد کرد،
بله،
خب نمیشه این پرسش کرد که چه جور نظامیش، یعنی فعال فعال،
بله،
که یک آدم مؤمن مسلمانی صلاحیتش تایید میشه و و و بعد در اثر 4 سال یا بیشتر کمتر در مجلس شورای اسلامی عضویت داشتن،
بله،
این از درجه اعتماد، یعنی اسلامیتش از بین میره وقتی چنینه، پس کل جامعه چطوره وضعش؟
کاملا این ایراد شما بسیار
ایراد سواله،
نه سوال درستی است که کاملا یک ایراد بزرگ رو نشون میده. بارها آقای چالنگی این اتفاق افتاده، یک کسی صلاحیتش تایید شده که حالا خود این تایید صلاحیت مثلا اشکالداری مغایر اصول دموکراسیه، ولی بعد چون تو مجلس مثلا حرف زده، مثل خودم آقای علمی و آقای شلسدی هر دوشون اتفاقا این مسئله رو دادن در مجلس حرف زدن، انتقاد کردن، بعد دوره بعد میبینید در رد صلاحیت میشن. وکلای مجلس ششم دیگه، آخرین بار وکلای مجلس ششم 100 و چند نفرشون برای خود مجلس هفتم رد صلاحیت شدن. و بنابراین این که حالا انصافا موضوع خنددار و کمیکیه، ولی مرادمون سیکل انتخابات، آقای خامنه‌ای خودش هم در واقع از حالا دارن میگن که نگین تقلب میشه، نگین اشکال داره. بعدم حتما دقت کردین مناظره ای که، یعنی کشمکشی که آقای کروبی با فرمانده سپاه آقای جعفری داشتن سر اینکه آقای جعفری صراحتا و روشن تیمسار جعفری گفتن که بسیج اصلا به سپاه ربط نداره، نظامی نیست، بسیج کار فرهنگی میکنه، میتونه بیاد تو انتخابات. در که این یک دروغ آشکاره، ممکنه یک بسیجی در قسمت فرهنگی سپاه کار کنه، ولی وابسته است به سپاهی که ارگان نظامی امکانات دولتی داره. اگه بگین بسیجی حق داره رأی بده، بله، ارتشی هم حق دارن رأی بدن، ولی اگه بگین از سازمانش استفاده میکنه و به نفع کاندیدای کار میکنه میاد تو میدون، این خلافه که بسیج این کار رو میکنه. یعنی میخوام بگم که آقای کروبی هم به همین ایراد گرفته بود، میخوام بگم زمینش هم چیدن که بنابراین مثل انتخابات قبلی بسیج و سپاه وارد شن و سیکلو ببندن و تقلب کنن. و آخر نقطه اختتام اینم جالبه، هر چی هم رأی بشه آقای خامنه‌ای مینشینه و ایشون میگه که این رای به بنده بود، رای به نظام بود. و به نظر من صحبت‌های دیروز ایشون در سنندج، یک نکته سیاسیش همین بود که ایشون در واقع نه فقط تشر زدن که نگید انتقاد نکنید چی بگن کاندیدا، و بعدم تلویحاً از آقای احمدی نژاد پشتیبانی هم کردن، که شخصا به نظر من اگر آقای خامنه‌ای کسی رو تایید بکنه، اسمم حتی بیاره، مطمئن باشید چند میلیون رأی از رأی اون آدم میفته، مردم از لج آقای خامنه‌ای میرن به یکی دیگه رأی میدن. اما نکتهش اینه که وقتی ایشون در لوای ساده زیستی و اینا نشونی های آقای احمدی نژاد رو میده، جواز تقلب میده به اونهایی که خودشون سرسپرده آقای خامنه‌ای میدونن، امثال یه سری بسیجی ها و یه سری ارگان ها، که راحت تقلب بکنن، چون مقام عظمای ولایت گفته و بنابراین شرعن هم گویی حلال میشه که برن تقلب بکنن. من یک نکترم بگم، واقعا آقای چالنگی، من فرمایشات ایشون رو که میخوندم، اینجایی که ایشون به عنوان رهبر مملکت به هر حال به هر دلیلی ایشون در موقعیت نشسته که 80% اختیارات کشور دستش، میگه وضع اقتصاد ایران بد نیست، واقعا دندون حسرت من به لب حسرت به دندون گزیدم و پیش خودم فکر کردم چطور میتونه یک رهبر همین اعدادی رو که خود دولت میگه، میگه تورم 24%، بیکاری 14%، فرض کنیم همینا درست بشه، در حالی که همه صاحب نظرها میگن لاقل 10% هر کدومش بالاتر از اینه، همین دو عدد کافی است که اقتصاد یک مملکتی ویرانه باشه و پشت هر رهبر سیاسی میلرزه، برای اینکه جبران بکنه، درمان بکنه همچین درد عمیقی رو. صدای شکسته شدن استخون مردم زیر فشار اقتصادی داره شنیده میشه و آقای خامنه‌ای ایشون به راحتی برمیگرده، تشرم میزنه، تازه دیگران هم نگرد و اقتصاد ایران رو به راحتی جون. من شخصا خودم واقعیتش اگر فرض کنید مملکت مجلس واقعی داشت، مجلس خبرگان یا هر ارگانی، همین یک فرمایش ایشون کافی بود برای اینکه صراحتن بگن ایشون لیاقت و صلاحیت رهبری نداره و جواب بده و عزلش بکنه، برای اینکه کسی که نداند اقتصاد ایران در چه اوضاعی بدی است الان و چه دورنمای وحشتناکی، انقدر راحت بدین این حرف رو بزنه، به نظر من از دو حال خارج است، یا بی اطلاعه که لیاقت رهبری نداره، یا اطلاع داره و به مردم دروغ میگه که مجدداً باز در واقع بعد زیر سوال قرار بگیره. لذا به نظرم فرمایشات ایشون در سنندج که یکی از دوستانم شمرده بود در 28 دقیقه ایشون 28 مرتبه لفظ دشمن رو به کار برده بود، فرمایشاتی بود که از این حیث انصافاً جای انتقاد جدی داره.
خب آقای نوری‌زاده فقط ایشون نیستن، آیت الله خامنه‌ای تنها نیستن، آقای پرویز داوودی معاون ریاست جمهوری هم همین صحبت رو کردن، گفتن که ایران دارای یکی از باثبات‌ترین اقتصادهای جهان هست، باز لفظ دشمن رو به کار بردن، گفتن دشمنان نمیخوان ایران به علم دست پیدا کنه، دشمنان دانشجویان ایرانی رو از دانشگاهشون اخراج میکنن، که من شخصا متوجه نشدم منظورشون کجاست اگر آمریکاست که چون این اتفاقی نیفتاده. این صحبت آقای داوودی در چارچوب صحبت های تلویحی آقای احمدی نژاد و معاون ایشون هست در جریان انتخابات. چرا چون این گزارش های آقای سازگارا میگن که واقعیت نداره، باستا واقعیت نیست و وضع اقتصاد مملکت خرابه، چرا چون گزارش های غیر واقعی به مردم داده میشه به گفته آقای سازگارا و بسیاری از کارشناسان داخلی، اون هم در آستانه انتخابات؟
پیش از این اجازه میدین به سوال قبلی شما از آقای سازگارا یه نکته رو
بگم.
در زمان دوستان ما و به خصوص نیروهای مخالف رژیم گذشته همیشه بحثشون بر سر این بود که آقا در زمان رضا شاه که اصلا انتخاباتی نبود، مجلس فرمایشی بود. من توی مطالعاتی که میکردم دیدم در زمان انتخابات از طریق وزارت کشور و شهربانی به استانداری ها و شهربانی ها ابلاغ میشد، سوال میکردن آقا چه افرادی در اونجا دارای وجهه هستن، مثلا میگفتن این 10 نفر دارای وجهن، اینا میمدن از میانشون 3-4 تا انتخاب میشدن، یعنی حتی در اینجا یه پرسش محلی میشد، ولی در اینجا اراده فقیهانه آیت الله خامنه ای است که مشخص میکنه. اما من پاسخ شما رو بگذارید با نقل جمله‌ای بگویم که روزنامه اطلاعات بین المللی، البته در خود اطلاعات هم حتما بوده، در رابطه با سفر آیت الله خامنه ای به کردستان نوشتن. اشارهشون این است که همزمان با سفر تاریخی رهبر انقلاب به سنندج برای دیدار با مردم قهرمان کردستان، دلهای مردم از شور سرشار شد و مردم کرد با خلق حماسه تاریخی با قلبهای خود به استقبال رهبر رفتن، حماسه‌ای که به گونه‌ای بود که تنها شاید بتوان آن را با خاطره روز تاریخی استقبال از امام در 12 بهمن 57 مقایسه کرد. خلاصه مردم رفتن، بهاری دیگر را رقم زدند تا باری دیگر تصویر حماسی پیوند مردم با ولایت را بازسازی کنند. شما فکر میکنید وقتی فردی در مقام رهبری کشور نشسته چنین مدعایی بهش میکنن، کردستان اکثریتش با اهل تسنن است، اهل تسنن به ولایت اعتقادی ندارند که به ولایت فقیه اعتقاد داشته باشند، نگاه آنها به خلفای راشدین نگاه به افرادی نیست که دارای ولایت باشند و معصوم حتی باشند، پس چگونه از پیوندشون رو با ولایت اومدن جشن بگیرن؟ هزار تا کامیون مردم رو از ارومیه و جاهای دیگه بردارن بیارن سنندج. شما در تصاویری که میدادن یک کرد نمیدیدید با لباس کردی، یعنی نشون میداد مردم پشت کردن. ولی این جور میان، آقای خامنه ای هم باور میکنه، این جمعیت رو میبینه فکر میکنه اینا فدایانشن. و بنابراین وقتی صبح تا شب ایشون میاد در سخنرانیش میگه من از همه شما بهتر اوضاع رو میدونم، از همه شما بیشتر در جریانم. واقعا من فکر میکنم ایشون با داشتن مشاورانی مثل آقای دکتر حداد عادل، به هر حال فردیس استاد دانشگاه در میان مردم هم بوده، واقعا نمیدونه چه خبره. همونطور که آقای دکتر سازگارا گفت، واقعا استخوان مردم داره از فقر و درد خورد میشه. آقای خامنه ای نمیدونه، آقای خامنه ای میدونه، منتها این مدح و تملق انسان رو به اون جایی میرسونه که 9 کرسی فلکی رو زیر پاش باید بگذارن. و واقعا اسباب تأسفه. من متاسفم برای آقای داوودی هم همینطور. ایشان در میان همکاران آقای احمدی نژاد فردی فرزانه تر بود و انسان فکر میکرد که او حداقل خودو دور میدارد از این آمار و ارقام دروغ و غلط. ولی متاسفانه عجیب قدرت انسان رو نابود میکنه. شأن و شخصیت انسان در برابر این قدرت خانم واقعا از بین میره. و ایشون هم آمده و به مدعی از این نابغه‌ای که به عنوان رئیس جمهوری در ایران هست.
خب ایشون که به تازگی که معاون رئیس جمهور نیستن، آقای نوریزاده، آقای داوودی
کمتر این کارا رو میکرد.
بله بله
کمتر میکرد آیه چالنگی.
خب
من تأسفم از اینه که آقای داوودی که اینجوری نبود، او هم آمده در این بازی مدیحه گویی وارد شده. و لابد خب تصورش اینه 4 سال دیگه اگر آقای احمدی نژاد انتخاب بشه، ایشون هم دوباره رئیس جمهوری خواهد بود. ولی کافیست فقط بیانیه‌های آقای موسوی، آقای کروبی، آقای رضایی، کسانی که رقبای آقای احمدی نژادن و مستند به آمار و ارقام دارن صحبت میکنن، کافیست همونا رو نگاه کنیم. یا به همین روزنامه اطلاعات نگاه کنیم که بالا زده صدای لاریجانی هم از آمارهای غلطی دولت درآمد. یعنی خیلی ساده، آقای لاریجانی رئیس مجلس، و اون وقت آقای خامنه ای میگوید که ما وضعمون خیلی خوبه، آقای داوودی هم میگه که دیگه از توطئه‌های دشمن است و ما از همه جهان بهتر.
خب آقای نوریزاده، ببینید شما به یه نکته اشاره کردید، به آقای حداد عادل که ایشون در میون مردم بود، واقعیت‌ها رو میدونن، به آقای خامنه‌ای میگن. خود آقای حداد عادل هم بسیار گزارش‌ها بود، از جمله خود شما آقای سازگارا بارها گفتید که ایشون واقعیت‌ها رو در مقام ریاست مجلس بازتاب نمیدن، بهشون توجه نمی‌کنن. من نتیجه‌ای که می‌خوام بگیرم اینه که پس دو جریان در کار هست، رهبران جمهوری اسلامی ایران بر واقعیت‌های موجود جامعه ایران اشراف دارن، میدونن چیه. جریان دیگه این که خلاف اون رو میگن، به گفته شما و آقای سازگارا. علت این رو برای کی میگن؟ یعنی به هر حال هر کسی هدفی داره، میخوان چه کسانی باور بکنن؟ یعنی هدف کی است؟ مخاطب چه کسانی است؟
خیلی ساده جناب چالنگ، اجازه بدید. از صبح تا شب به قول زندیات فروغ فرخزاد دست به هر دستگاه نقلی تصویر و صوت میزنی، از آن بوی نبوغ نابغه‌ای تازه سال میآید. شما از بامداد نگاه کنید، این 7-8 کانال تلویزیون، این 30-40 تا کانال رادیو، از صبح تا شب درباره این که تمام دنیا فاجعه است، تمام دنیا بدبختی فلاکت، تیت زده همینجا که آمریکا تا 3 سال دیگه نابود خواهد شد. چه آقای احمدی نژاد بر پایه توصیه ها و تعلیمات آقای پروفسور مولانا، ایشون گفته بود که آمریکا تا 2 سال دیگه نابوده. خیلی خوب، صبح تا شب شما یه حرفا رو به خورد مردم میدید، آقا کلاتو بچسب، دنیا خرابه، دنیا نابوده، انگلیس فقره، فرانسه بیچارگیه، این ایرانه که ما از تصدق سر امام زمان و رهبر معظم یه لقمه نون جلو تو پرت میکنیم. اینا رو میگن و تصورشون اینه که واقعا مردم رو میتونن فریب بدن و اینا تصور میکنن با این تبلیغات میتونن رأی بخرن. در کجای دنیا رئیس جمهوری میاد 80,000 تومان به روستاییان میده که رأیشو بخره؟ آخه اصلا باور کردنی نیست، با هیچ متر و معیاری قابل مقایسه. رژیم صدام حسین هم این کارو نمیکرد. و این متاسفانه در ایران دیگه، اسلام ناب و اینها به خودشون اجازه میدن به عنوان اسلام ناب همه دروغ‌ها رو به راحتی بگن که لابد دروغ مصلحت آمیز شریعت تصویبش کرده.
خب آقای سازگار، آیت الله خامنه‌ای در سنندج یکی از اقداماتی که همزمان شد پخش اذان اهل سنت هست.
بله.
چرا در این 30 سال نه؟ چرا؟ بله. پرسش خیلی هست، ایمیل زدن مسجد اهل سنت نیست در ایران. پرسش از همه خوشحال هستن از آزادی خانم رکسانا صابری و هر زندانی دیگه، حالا به چه دلیلی بازداشت شدن بحث ما نیست، اونم باعث تأسف است. اما همزمان با حضور آقای خامنه‌ای در کردستان زندانیان دیگه هست، از جمله محمد صدیق کبودوند.
بله.
که ایشون در زندان هست، روزنامه نگار. آقای مسعود کردپور، روزنامه نگاران کرد. کاوه جوانمردی هست، روزنامه نگار کرد. عدنان حسنپور هست.
بله.
هیوا بوتیمار هست، بهمن توتونچی هست. اینا روزنامه نگاران کرد هستن. اگر قراره توجهی بشه به این، چرا نمیشه؟
درسته.
چرا این حسنیت نشون نمیداده نمیشه به مردم کردستان؟ عملا پرسش بسیاری بوده.
من اول یک چیز رو حیفم میاد نسبت به بحث قبلی دکتر نوری‌زاده نگم. سوال شما حتما. که چرا آقای داوودی که اقتصاد هم رشتش هست یک همچین حرف غلط و سخیفی رو میزنه که اقتصاد ایران یکی از پایدارترین اقتصادهای دنیاست؟ در اقتصاد اینا شاخص داره خیلی روشن، ضریب سرمایه گذاری، ضریب پسنداز ملی، اینا عددیست که نشون میده اقتصادی ثبات داره یا نه، در نرخ تورم و همه اینها در ایران در یکی از بدترین ادوارش به سر میره. و حیف هم میاد این شعر مولانا رو نخونم، گفت از همه محرومتر خفاش بود کو عدوی آفتاب فاش بود. اینجور حرف ها واقعا دشمنی با آفتاب روشن بیه. و من فکر میکنم هر کس که مردم رو ابله تصور کنه متاسفانه باید بگم خودش بزرگترین ابله تاریخه. به هر صورت برگردیم سر بحث خودمون. من فرمایشات آقای خامنه‌ای در سنندج رو یک نکته دیگه هم به نظر من خیلی جالبه. ببینید نظام‌های حکومتی یه چیزی دارن به نام لجیتیمیسی، پایگاه مشروعیت، که از اون تقضیه میکنن. جمهوری اسلامی در روز به دنیا آمدنش از دینی بودن نظام، مرجعیت رهبرش، خود انقلاب که یک حقانیت تاریخی قائله و خودش پایگاه مشروعیت ساخته بوده، در طی این 30 سال همه اینا تقریبا زائل شده. یعنی الان به لحاظ لجیتیمیسی و مشروعیت پای جمهوری اسلامی رو هیچ کدوم اینا نیست، به یک سنگر آخری پناه برده و اونم این است که ما عزت و قدرت ملی داریم، ما قدرتیم در منطقه، ما تو روی دنیا وایسادیم. قبلی ها مثلا شاه و پدرش و اینها اینا همه نوکر خارجی بودن، از این حرف. آقای خامنه‌ای به نظر من مجدداً تکرار کرده. من فقط نکتم اینه، این عزت و شرف ملی در گروه قدرت ملته، قدرت ملت در گروه حاکمیت ملته. حاکمیت ملت یعنی بچه کرد رو تو زندان نکنن. انصافا این اشخاصی که شما اسم بردین کردها، واقعا باید گفت هر بلایی هر جای دیگه ای کشور سر هر دانشجو، روزنامه نویس، فعال، آزادی خواهی که میارن، در کردستان خداییش این است که گاهی دو برابر سه برابر اون بلا رو سر بچه های کردستان میارن.
من سوالم این بود، سوالم همینه که منطق اینو بفهمیم، نه اینکه
به این لیست. من واقعا چون بهم گفته بودن حالا شاید در قسمت دوم صحبت برسیم به میشه بچهای دیگه ای را اضافه کرد که تهران، در تهران امسال آقای درخشندی الان از بچهای دانشجو 3 سال زندانه، یا 4 تا بچهای پل تکنیک که هم هنوز زندانن، حکیم زاده، توکلی، مسعود اخوان، مشایخی، بچهای
یعقوبعلی زنگنه، مظفری،
یعنی بچهای کارگر به خاطر مسکنشون، مسکن فلزکار 16 نفر گرفتن، خانواده‌هاشون دیروز نامه نوشتن، خبری از بچهای کارگر نیست یا دیگران. ولی من نکتم این است که این عزت و عرض شود اقتدار ملی هم که آقای خامنه‌ای اشاره میکنن در گروه اولا وضع خوب اقتصادی مردمه، حاکمیت مردمه که دموکراسی باشه، و نمود بیرونیش اگر یک ملت قوی باشه این است که خیلی ساده باید با آقای خامنه‌ای گفت اینایی که شما میگی اگه راست میگی برید آب هیرمند از افغانا بگیرین، دریای خزر از روسا بگیرین، جزایر از اماراتیا بگیرین دستشون کوتاه، و آب شط العرب از عرب و قرده 75 اینا ملاک نیست.
خب به اتفاق شما آقای نوری‌زاده میریم به استودیوی خبر و باز خواهیم گشت خلاصه مهمترین خبرها رو میشنویم و میبینیم. ادامه خواهیم داد با آقای دکتر نوری‌زاده و آقای دکتر سازگارا در استودیو و در لندن. تا لحظاتی دیدیم.
درود. مجلس نمایندگان ایتالیا با تصویب یک قانون جدید ورود و اقامت غیرقانونی در این کشور را جرم و مشمول جریمه نقدی اعلام کرد. این قانون قبل از اجرا باید به تصویب مجلس سنا برسد. مقامات مالزی گفتند در اثر واژگون شدن یک قایق حداقل 6 مهاجر غیرقانونی غرق شدند. دولت زیمبابوه میگوید 1 میلیارد دلار وام از کشورهای آفریقایی و مؤسسات مالی دریافت کرده که به کمک آن میتواند اقتصاد ویران این کشور را بازسازی کند. دادگاه قانون اساسی اوکراین رأی مجلس این کشور در تغییر روز انتخابات ریاست جمهوری را لغو کرد. مسئولین پزشکی در سریلانکا میگویند در اثر شلیک گلوله توپ به تنها بیمارستان در منطقه جنگی در شمال کشور حداقل 50 تن کشته شدند. مسئولین انجمن بین‌المللی فدراسیون های ورزشی اعلام کردند در روند برگزاری مسابقات قهرمانی در آلمان بیش از 1500 تن از ورزشکاران آزمایش دوپینگ می شوند. از شما دعوت می کنم به دنباله برنامه ها توجه کنید.
شما هستیم در تفسیر خبر در نخستین ساعت پنجشنبه تهران. آقای نوری‌زاده، قبل از اینکه بریم به دیدار آقای نتانیاهو از مصر بپردازیم، یک سوال من داشتم چون من اینو متوجه نشدم. آقای داوودی گفته که دشمنان دانشجویان ایرانی رو از دانشگاه اخراج میکنن. شما خبری اطلاعاتی در این زمینه دارید یا اینم از حرفای
شما؟ ببینید، نه، این منظور این است که اگه یادتون باشه وقتی مسئله اعزام دانشجویان بورسیه به دانشگاه‌های در آمریکا، کانادا و فرانسه و بریتانیا بود که اینا وارد رشته‌هایی می‌شوند که کمک می‌کنه به دانش ایران در زمینه تولید سلاح هسته‌ای، آمدن بعضی از فروع دروس علمی و فیزیک اتمی رو این رو خیلی سخت کردن ورودش رو، نه اینکه دانشجو رو بیرون کنن، شرایطش رو سخت کردن برای دانشجوی ایرانی که بتونه واردش بشه. و اینا تمام از مزایای وجود رژیمی است که 18 سال برنامه اتمیشو پنهان کرد و هر روزم یک چیز تازه کشف میشه.
خب این دانشجویان ما را از دانشگاه اخراج میکنن، تمیزین سوء تفاهم برای خیلی از مردم به وجود میاره. بچه‌هاشون اینجا هر روز میان وارد دانشگاه میشن.
فعلا که وزارت اطلاعات و وزارت علوم بچه‌ها را از دانشگاه ایران اخراج میکنن، ستاره دار میکنن، اخراج میکنن،
انتقال میدن
به نخر
زندان،
به زندان انتقال میدن به
دانشجویانی که داره
به دانشگاه اوین انتقال میدن.
البته گفته شما و آقای نوری‌زاده بوده، اینو یک بار آقای نوری‌زاده میگم انتقال داد میدن، اخراج نیست. آقای نوری‌زاده برگردیم به منطقه. آقای نتانیاهو رفته به، یعنی دیدارشون از مصر گام تازه تلقی شده. شما قطعا تمام جزئیات رو میدونید، کسانی که نوشتن در این مورد، به هر حال در اوضاع کنونی اقدام بسیار مثبتی تلقی میشه. تفسیر شما رو میشه چه اهمیتی داره این دیدار؟
بله، حضورتون عرض کنم، میدونید که ابو مازن زمان درازی رو منتظر شد تا این مذاکرات در قاهره بین حماس و فتح یا بین سلطه دولت خودمختار و دولت غزه به نتیجه برسه. به نتیجه نرسید و او حکومت آقای سلام فیاض رو که آقای فیاض استعفا داده بود که راه رو باز بکنه برای حکومتی که از قاهره منبعث خواهد شد، چون به نتیجه نرسیدن به ناچار ابو مازن مأمور کرد دکتر فیاض رو که کابینه دیگری تشکیل بده که ایشون یک کابینه خیلی مفصل تشکیل داده. حماس اعتراض کرد به این مسئله، گفت این خودش عهد شکنی است، اما گمان نمی کنم ابو مازن تا ابد منتظر بشه، چون زمان انتخابات هم به زودی فرا می رسه و حماس باید در انتخابات شرکت کنه. آقای نتانیاهو برخلاف حرفایی که اول زدن یا حرفایی که آقای لیبرمن زده بودن، به مرور متوجه شرایط بین المللی شده، می داند که پرزیدنت اوباما در مورد تشکیل دولت فلسطین در اراضی اشغال شده مثل پرزیدنت بوش مصر هست و در این هم جدی است. پرزیدنت بوش اولین رئیس جمهوری بود در تاریخ ایالات متحده که تأکید کرد باید دولت فلسطین تشکیل بشه و الان هم پرزیدنت اوباما پیگیر مسئله است با بودن چهره هایی که می دونیم سناتور میچل و همینطور خانم کلینتون که تجربه بسیار طولانی در کنار همسرش داره در زمینه مذاکرات خاورمیانه، مسئله خیلی جدی دنبال میشه. خب اول میگویند برای اینکه ما ببینیم طرف یا حریفمون چه میگوید، پرزیدنت اوباما شروع کرد با رهبران عرب سخن گفتن. نخستین کسی که با ایشان نشست به طور مفصل حرف زد پادشاه سعودی بود در سفر لندن در اجتماع سران 20 کشور. بعد ملک عبدالله دوم به دیدار پرزیدنت اوباما رفت و همراه خود طرح عربی رو برد، همون مشروع که میگویند آمریکایی‌ها خواستار تعدیلی در آن هستند. این تعدیل چیست؟ در طرح عربی میگوید خروج از تمام زمین‌های اشغال شده و به رسمیت شناخته شدن دولت اسرائیل از سوی 22 کشور عربی و در اعلامیه‌ای که داده بودند 52 کشور اسلامی. بنابراین این الان میگن آمریکایی‌ها مسئله بازگشت رانده شدگان از فلسطین به بعد موکول بشه، چون خیلی مسئله به قول عرب‌ها شائکه یا قامز و پیچ در پیشه که نمیشه ساده حلش کرد. موضوع دوم مسئله بیت المقدس است. هیچ فلسطینی حتی همکار اسرائیل حاضر نخواهد شد که دست از بیت المقدس شرقی بردارد. اسرائیل هم اینو میدونه، باید روزی بیت المقدس شرقی رو پس بده. آقای باراک فرمولی پیدا کرده بود، جبال ابو غنیم رو میخواست بده در کنار بیت المقدس شرقی و به مرور راه بگشاید برای فلسطینی ها، شاید برسن به این نقطه که پایتخت مشترک دو کشور یا شهر بین المللی باشد. الان پرزیدنت مبارک در نخستین دور گفتگوهایی که داشت با آقای نتانیاهو، نتانیاهوی رو که خوب میشناسه، خیلی هم از او خوشش نمیآید، اما سیاست خوش آمدن و نیامدن نیست، همین که آقای نتانیاهو احترام گذاشت به پرزیدنت مبارک و وزیر خارجش آقای لیبرمن همراه او نیست که به مصر توهین کرده بود و به شخص پرزیدنت مبارک، خودش نشانه این است که آقای نتانیاهو احترام میگذارد به آقای مبارک. رفتن گفتگو کردن و الان صحبت دیدار آقای نتانیاهو با پرزیدنت اوباما و پس از آن سفر پرزیدنت اوباما به مصر است که از پایتخت مصر، از قاهره که ام القرا و ام الدنیا حساب میاد، عرب‌ها و مسلمانان رو خطاب کردند. خطابی از ترکیه فرستاد که آنچنان شنیده نشد، باید از قاهره فرستاده بشه. عرب‌ها میگویند ما آماده ایم برای یک صلح پایدار، اما اسرائیل نمیتواند با شانه خالی کردن از زیر بار اسلو و قطعنامه‌های شورای امنیت به صلح دست پیدا کنه. اولین قطعنامه این است که اسرائیل باید به پشت مرزهای 5 ژوئن 67 بازگردد. به نظر من ما در 2-3 ماهه بسیار مهمی وارد شدیم که مسئله گفتگوها بر سر نقشه جدید راه‌ها شاید اسمشو بتوان گفت و اینکه عرب‌ها چگونه با دولت جدید اسرائیل برخورد میکنن و دولت اسرائیل که امروز معتقد است عرب‌ها رو دیگر دشمن نمی‌دارد، بلکه دشمن اصلیش جمهوری اسلامی و گروه‌های وابسته به اون هستند، و عرب ها نیز کم و بیش احساس مشابهی دارند که دشمن اسرائیل نیست بلکه جمهوری اسلامی است. بنابراین باید گفت این مصالح مشترک، ببینیم آیا این بار عرب ها و اسرائیلی ها رو به سوی یک صلح هدایت خواهد کرد.
خب در جریان کنفرانس روابط آینده عرب و اسرائیل که آقای نوریزاده از دعوت شدگان و سخنرانان کنفرانس بود، بخشی از صحبت‌های نوریزاده رو در برنامه روی خط شنیدید. در این کنفرانس افراد مختلفی از کشورهای مختلف شرکت داشتن، متفکرین، روزنامه‌نگاران و اندیشمندان، اساتید دانشگاه. از جمله کسانی که صحبت کردن در این کنفرانس، یکی هم آقای دکتر عبدالمنعم سعید بود که ایشون رئیس بخش زبانهای خارجی، زبانهای خاورمیانه‌ای در واقع دانشگاه معروف عین شمس مصر هست و کارشناس روابط اعراب و ایران. پرسشی رو من با ایشون مطرح کردم درباره اینکه ایران کشور بزرگی است در منطقه و نمیشه نقشش رو نادیده گرفت، چه در خلیج فارس چه در منطقه. این بخشی از این گفتگوی من رو که با ایشون داشتم، آقای عبدالمنعم سعید، با هم میبینیم، میشنویم و بعد من پرسش هایی دارم در همین زمینه از مهمانان برنامه. در حالی که ایران کشور بزرگی است در منطقه و حق خودش میدونه که در هر قضیه مربوط به امنیت منطقه نقش داشته باشه.
خب کشورهای عربی نه فقط یعنی حدیثی یا سخنانی که رئیس جمهور ایران مطرح میکنه، بلکه رفتارش هم مراقبت میکنه و میبیند که میان گفتار و رفتار فرقی هست و این اساس یعنی ناباوری که حکومت‌های عربی نسبت به حکومت ایران ابراز کنه، چون باید اگر می‌خواهد مثلا روابط میان ایران و مصر برقرار شود، باید مسائلی که میان دو کشور حل کند اول. یعنی مسئله عاطفی نیست، اما مسئله باید از روی یعنی ضوابط حرکت ایران نسبت به اوضاع امنیتی کشورهای عربی مورد تفاهم قرار گیرد.
خب آقای عبدالمنعم سعید، استاد مصری که فارسی هم دیدید به خوبی صحبت میکنن، چندین سفر هم به ایران رفتن، بسیاری هم مقاله نوشتن درباره ایران و ترجمه آثار بسیار زیادی از فارسی به عربی، از جمله نظارت بر ترجمه خسرو شیرین که بحثش فعلا مفصل هست، در این برنامه حتما صحبت خواهیم کرد. آقای سازگارا، واقعا میشه ایران ندیده گرفت؟ حکومت ایران، هر نظام ایران، هر
کشور ایران،
کشور ایران در اوضاع حل مسائل خاورمیانه
مطلقاً هیچ ربطی هم نداره که در ایران چه نظامی بر سر کار باشه، شاهنشاهی باشه یا جمهوری اسلامی باشه یا لایک دموکرات باشه یا اقتدارگرا. کشور ایران به دلیل پیشینه تاریخیش، ملتش، وسعتش و جایگاهش در طول تمدن اسلامی هم یکی از سپایه‌ای بوده که در کنار ترکیه و مصر همیشه قلب جوشش تمدن اسلامی، یک پایش هم برای در ایران تپیده و زده. و این سه کشور هنوز هم شاید فقط بشه گفت عربستان اخیر رو یک کمی میشه اضافه کرد، کماکان مصر، ترکیه و ایران و اخیراً هم عربستان، کماکان اصل حرکت در دنیای اسلام رو رقم میزن و هر کدومشون یک حوزه تمدنی هستن. بنابراین ایران رو به هیچ وجه نمیشه نادیده گرفت. منتها بحث فعلیمون، من میخوام این نکته رو اضافه کنم. آقای نتانیاهو قرار است بیاد امریکا، همینطور آقای محمود عباس و همینطور آقای مبارک. اینها به نظر میرسه که اسرائیلی ها قبل از مسافرت این مقامات خاورمیانه و همطور آقای اوباما قراره برن مصر، قرار است که اسرائیلی ها دنبال هماهنگی هستند که محورش این است که به کشورهای عربی خطر ایران رو جدی بکنن و این که امریکایی ها احتمالاً با ایران بخوان رابطه شون رو عادی سازی بکنن. اسرائیلی ها در واقع پیشاپیش دارن کشورهای عربی رو نسبت به این خطر هوشیار میکنن که یک وقت از بالا سرشون اتفاقی نیفته که دست پاشون تو پوست گردو بمونه و دشمنی که ایران با اسرائیل داره یک وقت از طرف امریکا نادیده گرفته بشه. این رو خیلی مفصل میگن که مذاکرات آقای نتانیاهو با مصر این رو داره و طرحی هم که ملک عبدالله پادشاه اردن آورده که در واقع به اسرائیل میگن 57 کشور اسلامی حاضرن روابطشون رو عادی بکنن، حتی رفت آمد داشته باشه، اسرائیل سفارت داشته باشه، اونها سفارت داشته باشن، به شرط اینکه اسرائیل هم قطعنامه سازمان ملل بپذیره. اگر این طرحی هم که اسرائیل داره و ملک عبدالله هم داره دست به دست بده، اون وقت باید بگیم یک جبهه بزرگی علیه جمهوری اسلامی ایران درست خواهد شد و قطعا نمی‌کنم زیر فشار می‌ذاره. من به این تصویری که عرض می‌کنم دو تا نکته رو اضافه بکنم. یکی آقای دیک چینی معاون سابق وزیر خارجه رئیس جمهوری آمریکا روز یک شنبه تو برنامه میت پرس اینجا ملاقات با مطبوعات، ایشون به عنوان یک سیاستمدار کهنه‌کار صراحتن گفت که خطر حمله اسرائیل به ایران جدیه و خیلی جدی میبینه. البته متقابلا آقای دنیس راس که به هر حال الان آدم مسئولی است و در منطقه خاورمیانه مشاور وزیر خارجه آمریکاست، ایشون تو مصاحبه با گلف نیوز گفتش که اسرائیلی ها بدون هماهنگی با ما کاری رو نمیکنن با امریکایی ها. ولی میخوام بگم در واشنگتن این مسئله هم این روزها به طور جدی مطرحه. به هر حال به نظر میرسه دولت محافظه‌کار آقای نتانیاهو یک فعالیت شدید و جدی رو داره میکنه که چند وجهیه، ولی یکی از محورهاش مسئله بسیج کردن علیه ایران.
خب آقای نوری‌زاده در همین زمینه هست اگه سخنی هست میشنیم و این پرسش هم هست که اون چه که دیده میشه نزدیک شدن بسیاری از کشورهای عرب هست به اسرائیل در برابر اون چه که خطر ایران نامیده میشه، خطر مشترک برای هر دو طرف. اما این نظرم وجود داره که در مورد خطر ایران یک مقدار اغراق میشه برای پیش بردن همین سیاست، یعنی نزدیک شدن عرب و اسرائیل به هم دیگه. تا چند اندازه این واقع بینانه است و درسته و تا چند اندازه واقعیت ها چیست؟
ببینید من بر این باورم که اسرائیلی ها در رابطه با خطر ایران علیه اسرائیل مبالغه می کنن، یعنی طبیعتاً خطر مستقیمی از جانب ایران فعلا وجود نداره، یعنی جمهوری اسلامی قادر نیست تولید کننده این خطر به طور مستقیم باشه. اما دنبالچه های جمهوری اسلامی حماس و حزب الله خطر مستقیم برای اسرائیل هستند و طبیعتا تا زمانی که جمهوری اسلامی قادر با این برگ ها بازی کنه اسرائیل احساس امنیت نخواهد کرد. نکته رو بذارید بهتون بگم که میزان نگرانی کشورهای عربی کاملا آشکار بشه. در ماه ژوئن در لبنان انتخاباتی برگزار میشه. جمهوری اسلامی و مسئولانش که معتقدن مردم ایران خیلی خوشبختن و اصلا در ایران گرسنه نداریم، 18 میلیون زیر خط فقرم، دروغ ضد انقلابه، اینها میلیون ها دلار در این ماه ها در لبنان خرج کردن. شماری از رهبران مسیحی لبنان ببخشید که با حزب الله متحدن از جمله جنرال اون، اینها از مبالغ هنگفتی از کمک‌های جمهوری اسلامی برخوردار شدند. تمام دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی در اختیار اینهاست. پرس تی وی، العالم، به اضافه المنار، به اضافه فرستنده‌های دیگری که در لبنان هست، به ظاهر فرستنده‌های چپ یا مستقله، ولی جمهوری اسلامی پول‌های کلان داده و ساعت‌های زیادی رو برای وابستگانش ذخیره کرده. خب لبنان همگاه جایی بوده بین مبارزه بین عرب‌های سنتی محافظه‌کار و عرب‌های رادیکال، بین فلسطینی‌های تندرو و بین اون جناح معتدل عربی. امروز یک نیرو در این صحنه وارد شده به نام جمهوری اسلامی که نه زبان مشترک داره با مردم لبنان، نه تاریخ مشترک داره، فقط با بخشی از مردم لبنان، بخشی از ساکنانش مذهب مشترک داره. و جمهوری اسلامی با این پولی که داره خرج میکنه و نیروی حزب الله و 13,000 موشک، این نگرانی رو ایجاد کرده که اگر اینا با این ماری که دارن به دیوار میکشن و پولی که دارن خرج میکنن در انتخابات ماه جوان اکثریت گرفتن، به معنای دیگر اقلیت 8 مارس امروز تبدیل بشه به اکثریت و یه فردی مثل عمر کرامی رو که آلت دست دست بکنن نخست وزیر، آقای جنرال میشل اون 24 تا نماینده داشته باشه، بتونه 6 تا 7 تا وزارتخونه رو بگیره و حزب الله 6 7 تا وزارتخونه، آقای نبی بری 6 7 تا وزارتخونه، تکلیف لبنان چه خواهد شد؟ سوالی که حازم ساقی نویسنده سرشناس لبنانی کرده بود، اگر فردا اینها در دولت سوار شدن، آقای حسن نصرالله موقعی که مصلحت لبنان در کنار مصلحت جمهوری اسلامی قرار میگیره به کدام مصلحت رأی میدهد؟ ایشان رسما گفته من عضو حزب ولایت فقیه ام، پس نمیتواند مصلحت کشورش رو مقدم بر مصلحت ولی فقیه بدانه. این نگرانی برای عرب ها خیلی زیاده که الان فکر میکنن که فردا اگر در لبنان این مجموعه برنده بشن چه خواهند کرد. تا حالا مشغول عراق بودن، الان آقای مالکی با نشان دادن نوعی استقلال از جمهوری اسلامی تا حدودی نگرانی های اینا رو داره کمتر میکنه، به طوری که سعودی داره سفیر میفرسته، بقیه دارن سفیر میفرستن. حالا لبنان براشون مسئله شده، مسئله سوریه الان مسئله است که با تمدید تحریم های ایالات متحده به نظر رسید تلاش هایی که شده بود برای گفتگو به جای خیلی جدی نرسید.
نتیجه
این است که واقعا عرب هون
بله بله آینو ایزاد ببخشید حرفتون قطع کردم، میخواستم فکر کردم تموم کردید. نتیجه میشه گرفت در بله. دو جمله سه جمله که از صحبت شما که پایه های نگرانی عرب و اسرائیل در برابر اون چه خطر ایران نامیده میشه اساس منطقی داره و واقعی داره، این نتیجه میشه از حرفای شما گرفت؟
کاملا کاملا آقای چالنگی، و من بر این باورم اگر الان خانم لبنی نخست وزیر اسرائیل بود، ما به سرعت می‌دیدیم که اسرائیل دیگه داره در کنار عرب‌ها جبهه واحد تشکیل میده، ولی آقای نتانیاهو برای عرب‌ها هنوز قابل هضم نیست، باید ببینن تا چه حد ایشون آمادگی انعطاف داره.
آقای سازگار، در جریان آزاد شدن خانم رکسانا صابری، اتفاقاتی که افتاد، حکمی که صادر شد، دو سال زندان تعلیقی، از جمله این هست که ایشون مثلا اگر جاسوس بودن که گفتن که جمهوری اسلامی بوده، من اما برای یک دولت متخاصم جاسوسی نمی‌کرد. بعضی انگوش گذاشتن روی همین که این یک نوع پیام به آمریکا که ما شما رو متخاصم دیگه نمی‌دونیم. این تعبیر رو میشه کرد. یعنی از این رو هم جزء حرفاست قطعا.
بله 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 گفتنم این رو. ببینید راجع به آزادی خانم رکسانا صابری، این روزا الان توی مطبوعات خیلی مطالبی مطرح میشه. همین یکی دو روز من چند تا چیز میخوندم. امروز واشنگتن پست نوشته بود که وکیل خانم صابری مطرح کرده که ایشون یک سند محرمانه ای را از شورای تشخیص مصلحت نظام که دو سال پیش ایشون مترجم بوده اونجا راجع به حمله آمریکا به عراق ایرانی ها تهیه کرده بودن، ایشون اینو بدون اجازه کپی کرده و برداشته و اتهام جاسوسی به این دلیل بوده که اینو به امریکایی ها تحویل داده، ولی بعد که ایشون قسم هایی خورده که نکرده کاهش پیدا کرده به دو سال حبس تعلیقی برای برداشتن یک سند طبقه بندی. ولی نکته دیگه اینیست که امروز تایم نوشته بود که ایران با امریکا پشت پرده مذاکره کرده و اون سه زندانی خودش رو که دست امریکایی ها هستن، فرماندهان سپاه در اربیل، رو خواهان آزادیشون شده و امریکایی ها ظاهرن قول دادن اونا رو تحویل دولت عراق خواهند داد و در نتیجه دولت عراق آزادشون خواهد کرد. البته میگن که امریکایی ها بنابرای نوشته این نشریه امریکایی ها آزادی آقای لوینسون که مأمور FBI بوده رو هم حلب کردن کماکان و گم شده در جزیره کیش، ایران هم میگه من نگرفتم.
به حال این هم مطرحه که پشت پرده یک مذاکراتی هم شده و یک به حال معامله شده. اون داستان تخاصمم ای کاش آقای جالنگی این رو که میگن عمل بکنن، برای اینکه خیلی بچه‌هایی که تو زندانن الان جرمشون همین است که مثلا با وی او ای که بلنگوی یک دولت متخاصمه مصاحبه کردن.
یعنی
جا به جا گفت کنه بود و جا به جا کنسته این. اینجا الان میگن امریکا مثلا دولت متخاصم نیست، به قول شما حالا بعضی مطبوعات هم اینجا گرفتن که این یک سیگنال و علامت مثبتی است به امریکا. اما بعضی بچه های بیچاره که میکنن زندان میگن که شما با یک آدم از کشور دشمن و متخاصم همکاری کردی. به خود بنده میگفتن شما چون با تامس فریدمن از نیویورک تایمز مصاحبه کردی، او از کشور آمریکاست، پس این مجرمی و چیزه. بنابراین این متخاصم میتونه این معنی که میگید داشته باشه، ولی خیلی کسا به همین جرما هنوز تو زندانه. من این نکترم واقعا نمیتونم نگم. خوشحالم از این که خانم صابری آزاد شده، خدا رو شکر، دختر معصوم کرده بودن زندان و به این اتهام سنگین، و به نظر من بهتر از این هم نمیشد آبروی قوه قضاییه ایران در سراسر دنیا و در تمام رسانه‌های دنیا بره، برای اینکه به فاصله 3 هفته یک کسی رو گفته جاسوس 8 سال زندان، بعد گفتن اصلا حالا یه سند طبقه‌بندی بود و آزاد. ولی یعنی نشون میده چقدر بی حساب کتاب این قوه قضاییه، و وزیر اطلاعات هنوز میگه جاسوسی برای ما محرزه. ولی واقعا نمیتونم نگم که چون خیلی کسا هم یک دو روز برای من ایمیل زدن، پدر مادرها که وقت میبینن یه کسی آزاد میشه بچه‌شون تو زندانه،
شبنم مددزاده
مثلا، واقعا شبنم مددزاده یکی از کسایی است که الان 80 روز زندانه، هیچ خبری ازش نیست، دختر دانشجو یا بچهای پل تکنیک یا کارگرا
اسامی که بردیم، آقای صادق کبودوند، مسعود کردپور، کاوه جوانمردی، عدنان حسنپور، بهمن توتونچی، ایوا بوتیمار، و اینها به مناسبت سفر آقای خامنه ای هست که در سنندج از روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر در کردستان. آقای نورزاده تفسیر شما رو میشنویم و بعد باز میگردیم.
اولا جناب چالنگی، من عرض کردم اول برنامه یک افسر ارتش ایران سرهنگ در عراق یه عکس انداخت با یک سرباز آمریکایی در یه ماموریتی بود، این افسر رو اعدام کردن به جرم جاسوسی، و بسیاری از نظامیان ایرانی از سپاه و ارتش اینا همین عبوری مثلا یه آمریکایی دیدن اعدام میشن، یا همینا افرادی رو که شما نام بردید به جرم مصاحبه با صدای آمریکا. من براتون بالاتر از این بگم، نمایندگان مجلس، نمایندگان سابق مجلس روزنامه نگاران رو بهشون تهدید میکنن که اگر شما با صدای آمریکا گفتگو بکنید با صدای دشمن که در صدد براندازی است، که چون این چیزی نیست و دروغ و کذبه، شما گفتگو کردید. یکی مورد خیلی روشن آقای دکتر زیدآبادی، ایشون به شدیدترین وجهی تهدید شدن که حق گفتگو ندارن، یا اگر یه روز آقای مثلا شمس الواعظین گفتگو میکنن فرداش تذکر میگیرن. منظورم اینه این شترگاف پلنگ جمهوری اسلامی در هیچ جا منطقی نداره، اینجا هم منطقی نداشت. یک روزنامه‌نگار جوان صاحب وبلاگ به خاطر 4 کلمه که برای آقای خامنه‌ای نوشت او را در زندان کشتن، آقای امیدرضا میرسیافی، یا یک روحانی آقای بروجردی که میگه دین نباید آلوده سیاست بشه، اینجور در رنج خانم رکسانای صابری رو الحمدلله آزاد کردن که این دختر جوان واقعا طاقت بیشتر از این نداره.
یا آقای پیمان فتاحی که معلم اون که بله، گفته بله، میشه ایشون فتحشی باید نوین اندیشیدن تو
مردی که منم انقدری که بررسی کردم آقای پیمان فتاحی، جز اینکه دعوت به معنویت و انسانیت بکن، چیز از قراری که میگن به شدت زیر فشاره،
تحت تهدید،
شکنجه است، حتی تهدید کردن بچه تو یتیم میکنیم، زنتو میگیریم، باید بیای توبه نامه به آقای خامنه ای بنویسی. جرمش هم اینیست که حرف مذهب میزنه، خیلی جالبه، ایشون و چند تا دوستانشون و طرفداران آقای
دراویش، همینطور
دراویش،
دراویش نعمت اللهی،
اخبارش که میگیم. خب به هر حال بس مسئله این بود که یک روزنامه نگار هم کارش به دست آوردن اطلاعات کاملا محرمانه و منتشر کردنش برای میلیون ها آدم هست، یک جاسوس کاری میکنه همون اطلاعات به دولت ها میفروشه، کارشون نزدیک به هم شاید باشه ولی از یه جایی متفاوته.
ببخشید من یه نکته دیگرم بگم،
یک نکته 10 ثانیه‌ای
حول و حوش آزادی خانم صابری، اینم گفته شده که آقای ولی نصر پسر آقای دکتر سید حسین نصر مشاور آقای هالبروک هستش، برای مقام امریکا مسئول میشه الان در تهران
گفته شده، اما ما هنوز خبر تایید شده رو نداریم، تکذیب این خبر با ما نیست. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم، با سپاس از آقای سازگارا و آقای نوریزاده عزیز در لندن. تا برنامه بعد، روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.